شب سرد زمستانیتون به خیر و خوشی. از استودیو پخش رادیو فرهنگ همراه شما عزیزان هستیم. به ساعت 21:30 رسیدیم و حالا بشنوید روزی روزگاری قانون.
روزی روزگاری قانون.
مجلس یه چیزی است که در رأس همه اموری که در کشور است واقع است، یعنی مجلس خوب همه چیز را خوب میکنه و مجلس بد همه چیز را بد میکنه.
وقتی قرار است حرف اول و آخر را قانون بزنید،
مجلس رو باید در رأس امور قرار داد. احترام مجلس، وقار مجلس، هیبت مجلس باید محفوظ باشه.
تجربه 10 مجلس برای 11th انتخاب.
همیهنان عزیز سلام، شبتون بخیر. احسان همتی هستم و با برنامه روزی روزگاری قانون در این لحظه به اتفاق همکارانم برای 25 همراه شما هستیم. این روزها همه جای کشور صحبت از انتخابات و مجلس و تبلیغاته. دوم اسفند ماه روز مهمی در مردم سالاری دینی ماست. امیدوارم که جمعه با شکوهی داشته باشیم. ما در برنامه روزی روزگاری قانون مثل شبهای گذشته خواهیم پرسید مردم ایران چگونه رأی میدن و تأثیر اون در جامعه ایران چیست. لطفاً تا انتهای برنامه همراه ما باشید. سامانه پیامک ما هم 30558 مثل همیشه در اختیار شماست. ما منتظر دیدگاه های شما در این باره هستیم. این روزها مسئله انتخابات در فضای تبلیغاتی شهر هم خود نمایی میکنه. دوباره همه منتظرن تا ببینن افکار عمومی مردم ایران چه چیز را خواهد پسندید و چه تغییری را مطلوب میدانند. این یک سنت قدیمی در 40 گذشته ماست که مبانی فکری و اندیشهی که خودش رو هم داره. قسمتی که همکارم آماده کرده لطفاً در این لحظه بشنوید.
جمهوری اسلامی حکومت مردمی است، یعنی همه ساختارهایش با دیدگاه های مردم نظارت و البته بالاتر از آن مدیریت می شود. بنابراین بی تفاوتی مردم هم نسبت به مسائل اجتماعی و سیاسی مضر است. به همین دلیل در سپهر سیاسی اندیشه امام خمینی شرکت در انتخابات به عنوان یک کنش سیاسی وظیفه همگانی است.
مردم هم خودشون مکلفند به این که هم شرکت کنند در انتخابات، نرن کنار. تکلیف است، حفظ اسلام است.
به عبارتی هر ایرانی می‌داند که حضور او در انتخابات باعث قدرت گرفتن ایران در عرصه بین‌المللی می‌شود. بنابراین باید به عده‌ای از هموطنان هم گفت به خاطر ایران شرکت کنید.
انتخابات را ملت عزیز ایران باید اولاً به عنوان یک تکلیف الهی، تکلیف اسلامی، تکلیف الهی برای کسانی که به مسائل دینی توجه نداشته باشند هم یک تکلیف وجدانی و ملی باید محاسبه کنند. به این چشم باید نگاه کنند.
ایران وطن ماست و ما دوستش داریم. هر موضوعی که به رشدش و به بقا و تکامل مردم سالاری دینی در آن کمک کند مطلوب مردم ماست.
اینجا خونه مادریمونه.
با هم با یک پرچم دل به آبادی میهن بستیم.
راجعه به کسایی که میخوایم بهشون رای بدیم آگاهی خیلی بالا داشته باشیم. الکی الکی رای ندیم، یا اصلا یا رای ندیم یا با آگاهی بالا رای بدیم.
هر انتخابی باشه هم من توش انجام وظیفه میکنم، هم جونم رو براش میدم، هم وقتم رو براش میذارم.
چون تعیین کننده سرنوشت حداقل واسه 4 سال.
من انتخابم رو میکنم به شرطی که ایشونی هم که میاد حرف میزنه عمل کننده باشه.
انتخاب کنیم. اگه انتخاب کنیم یعنی که کشور خودمون رو داریم میسازیم.
اما یک سوی این حضور در انتخابات دقت نظر مردم است. آنچه که به عنوان نظارت هیئت‌های اجرایی و شورای نگهبان مطرح می‌شود، یک نظارت حداقلی است. مردم خودشان باید با دقت حداکثری بهترین‌ها را برگزینند. افرادی که کارشان هم مبنای اعتقادی داشته باشد هم مبنای تخصصی. امام خمینی در انتخابات مجلس دوم شورای اسلامی به این اصل مهم اشاره کرده بودند.
و مجرد این که این آدم یه آدم خوبی است، خیلی اول وقت نمازش میخوند و نماز شب میخوند، این برای مجلس کفایت نمیکند. مجلس اشخاص سیاسی لازم دارد، اشخاص اقتصاددان لازم دارد، اشخاص سیاستمدار لازم دارد، اشخاص مطلع بر اوضاع جهان لازم دارد. باید تعهد به اسلام باشد و موافقت با جمهوری اسلامی باشد، لکن این مسائل هم باشد.
حالا ما هستیم و ایران سربلند. جمعه 2 اسفند به سمت گزینش بهترین ها برای 4 سال قانونگذاری و نظارت در ایران.
اما برای درک بهتر اهمیت مشارکت سیاسی مردم با کارشناس برنامه بیشتر صحبت میکنم. الان جناب آقای دکتر رسول صنایع راد، کارشناس مسائل سیاسی، پشت خط تلفن برنامه ما هستن. آقای دکتر، مفهوم حضور در فضای عمومی و اونچه که مشارکت مردمی گفته میشه در ایران چقدره و اصولا چه معنا و تفسیری میتونه برای این حضور داشته باشه؟
خوشبختانه بعد از انقلاب اسلامی در جوانب مختلفی شاهد توسعه کشور هستیم که از عرصه‌های اقتصادی تا اجتماعی و سیاسی فرهنگی را شامل می شود. ولذا کشوری که قبل از انقلاب مشارکت سیاسی در اون فقط شکل نمایشی و فرمایشی داشت، الان به واقعی ترین شکل و گسترده ترین سطح انجام میشه، به گونه ای که حد نصاب مشارکت مردم در انتخابات از میانگین جهانی بالاتره و در برخی از انتخابات حتی میتوانیم مدعی باشیم رکوردهایی رو تثبیت کرده. همون گونه که این مشارکت نه فقط در انتخابات که در عرصه ها و صحنه های دیگری هم وجود داره، در عرصه های خطیری مثل دفاع مقدس ما شاهد مشارکت مردمی در قالب همکاری داوطلبانه بسیج بودیم و در مناسبت های انقلابی مثل 22 بهمن روز قدس شاهد حضور پرشکوه مردم و مشارکت گسترده مردم هستیم و در انتخابات با توجه به علاقمندی مردم به نظام و تجربه‌ای که برای مردم رقم خورده، پاسداشت رأی مردم به عنوان حق و ناس، اعتمادی که دارن، خوشبختانه در تمامی انتخابات ها مردم حضور قابل توجهی داشتن، گرچه گاهی گلمندی ها نسبت به برخی از عملکردها در مقاطعی فراز و فرودهایی رو رقم زده، ولی در یک روند کلی ما شاهد حضور تثبیت شده مردم در انتخابات ها و مشارکت قابل قبول و نزدیک به مطلوبی از ناحیه مردم بوده و هست.
خب ما تو این 40 سال مشکلات زیادی در کشور داشتیم، حالا از فشارهای خارجی گرفته تا درگیری‌ها و اختلاف‌های داخلی، اما همیشه انتخابات گره‌گشا بوده و ناگهان حضور مردم انرژی عظیمی به جامعه داده. این رو شما به عنوان یک کارشناس سیاسی چطور تحلیل و ارزیابی می‌کنید؟
ببینید، واقعیت اینه که نظام جمهوری اسلامی نظامی متکی بر ایدولوژی و حضور مردمه، یعنی نظامی که تونسته پیوند بزنه بین خصلت‌های دموکراتیک و خصلت‌های دینی مذهبی مردمش و همین موجب شده که ما در عبور از تنگناها و حل مشکلات تکیمون بر مردم باشه. بگونه ای که امروز شما می‌بینید حضور مردم در تشییع پیکر شهدای مقاومت میشود پشتوانه برای زدن سیلی به دشمن. همین حضور در بزنگاه‌های تحولاتی رو رقم زده که اگر ما در تاریخ انتخابات بهش توجه کنیم، مثلا در مقطعی مردم از مشکل تبعیض و بی‌توجهی به مشکلات معیشتی رنج میبرن، شما ببینید در انتخابات دقیقا روی کردی که دارن به جریان یا شخصی است که در شعارها و برنامه‌ها به این مشکل مردم توجه میکنه و مردم هم جهتگیری رأیشون به نوعی معطوف به مشکلات و مسائلی است که کشور و جامعه داشته، گرچه شاید در خانش و القای این مسائل برخی از جریانات سیاسی ایفای نقش کردن و گاهی مردم احساس کردن آنچه ادعا کرد و رأی که داد فاصله داشت. اما واقعیت اینه که مردم به هر کس که رأی دادن و او رو نماینده حل مسائلش میدیدن از صندوق در اومده و لذا طبیعی است که این صداقت نظام در پذیرش رأی مردم گرچه در مقاطعی موجب نوعی چالش هم بوده، اما در دراز مدت نظر مردم رو به خودش جلب کرده که میتوانند تغییر لازم رو با استفاده از صندوق رأی دنبال کنند و برخی از مشکلات و چالش های خودشون رو توسط صندوق رأی حل کنن. همونطور که نظام هم همواره به دنبال این بوده تا از حضور مردم برای حل چالش ها استفاده کنه، که ما این که تأکید مکرر مقام معظم رهبری بر اینی که حتی اگر کسانی این جایگاه رو قبول ندارن و به نظام هم نظری ندارند، اما برای ایران عزیز پای صندوق رأی بیان تا مشکلات کشور رو با رأی خودشون حل کنن.
آقای دکتر، وجوه بیرونی این مشارکت سیاسی چیه؟ ما شاهد هستیم که رسانه‌های خارجی علیه دموکراسی ما صحبت میکنن، اما شاید اغراق نباشه که بگیم 1000 این محتوا رو علیه ساختارهای قبیله‌ای و قرون وسطایی برخی کشورهای منطقه ما ندارن. این رسانه‌های غربی چه هدفی رو دقیقاً دنبال میکنن؟
ببینید، اولا ما الان بایستی بخش مهمی از رسانه‌های بیگانه رو در زمره امپراتوری رسانه‌ای غرب ببینیم که به سردمداری آمریکا و نفوذ صهیونیست‌ها در موضع دشمنی با جمهوری اسلامی قرار دارن و ضمن اینکه برخی از کشورهای شما اشاره کردید با هزینه با صرف دلارهای نفتی خیلی از این رسانه‌ها رو می‌خرن در اختیار می‌گیرن، ولذا به نظر میرسه هم موضع خصومت و دشمنی هم نوع توقع و انتظاری که در ارتباط با ما احساس میکنن برآورده نمیشود و از طرفی هم شاید نوعی ضعف هم در ما وجود داشته باشه که در انعکاس اخبار و اطلاعات گاهی هنرمندی لازم وجود نداره تا برخی از واقعیت ها را توسط همین رسانه ها ما به دنیا منتقل کنیم.
خب سوال آخر من، پیشنهاد شما به مردم به عنوان یک کارشناس مسائل سیاسی، از نظر شما نامزد اصلاً چه فردیه؟
ببینید، واقعیت اینه که برای نظام در این مقطع و برای کشورمون اولویت اول اصل مشارکته، مشارکت همگان در واقع هم نوعی قدرت نمایی بدون هزینه برای بازداشتن دشمن در شرایط تشدید تخاصم، از دست دادن به هر تهدید و حماقت به حساب میاد و در گام بعدی حتما بایستی با توجه به اینی که ما مجلس رو در همافزایی با دو قوه دیگه و نظارت بر دو قوه دیگه یکی از گرانیگاه های حل مشکلات اساسی مردم و پیگیری مشکلات و مسائل کشور میدانیم، ولذا کسانی که به مجلس میروند اگر واجدی شایستگی صلاحیت توانمندی باشند که مشکلات مردم رو خوب فهم کنند و برای حل اون مشکلات و اولویت های واقعی جامعه و مردم، نه برخی از مطالبات حزبی جنایی خودشون اقدام کنند میتوانند در پیشبرد کشور و عبور کشور از برخی چالش‌ها و مسائل نقش مهمی داشته باشند. لذا کسانی که رأی میدن از این حق مسلم باید استفاده کنند برای افزایش کارآمدی مجلس و فرستادن نمایندگانی توانمند، صالح، متدین، پرتلاش، دارای روحیه جهادی انقلابی برای پیگیری مطالبات مردم و حفظ این امانتی که مردم در واقع به اونها وکالتی دادن برای حل مشکلات، از این فرصت طلایی استفاده کنن. کما اینکه در مقاطعی میبینیم برخی افراد دلسوز میتوانند در بازه زمانی بسیار کوتاه‌تر منشأ تحولات ملی باشند. ولی در مجلس اگر نمایندگانی دلسوز متدین توانمند حضور پیدا بکنند، حتما در حل مشکلات مردم و کمک به سایر قوا میتوانند مؤثر باشند. اینه که بایستی با شناخت و آگاهی مردم کمک کنند به تشکیل یک مجلس کارآمد با حضور نمایندگانی دلسوز، توانمند و متعهد.
بسیار خوب آقای دکتر، ممنون و سپاسگزارم که امشب همراه ما بودید. براتون شب خوب و آرامی آرزو میکنم. دکتر رسول صنایع راد، کارشناس مسائل سیاسی، در روزی روزگاری قانون همراه من بودند.
ظرفیت های پیشرفت استان های ایران را بشناسیم.
نیازهای واقعی خود را بشناسیم.
اینجا رادیو فرهنگ است.
اینجا رادیو فرهنگ است.
این روزها ایران منتظر یک حماسه است. این روزها ایران آماده یک جشن بزرگ است. این روزها ایران باز مردمی ترین حکومت جهان می شود. این روزها باز همه منتظر طلوع دوباره مشارکت مردم هستیم. دوم اسفند ماه متعلق به همه ایران است. برنامه یه روزی روزگاری قانون هر قسمت تاریخچه مجلس ایران رو بررسی میکنه. امروز هم سراغ مجلس هشتم رفتیم. لطفاً بشنوید.
زمستان سال 1386 است و در 24 اسفند صندوق‌های سفید رأی برای انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی به شهرها و روستاهای مختلف فرستاده می‌شود. همزمان با اعمال فشار غرب به ایران، قطعنامه 1803 شورای امنیت علیه ایران تصویب می‌شود. بنابراین یکی از شعارهای همه نامزدها دفاع از حقوق مسلم هستی ایران است. نتایج آرا مشخص می‌کند که مشارکت در انتخابات مجلس هشتم به 60% رسیده. اولین نشانه هم تغییر رئیس مجلس است. علی لاریجانی به جای غلامعلی حداد عادل. صحبت‌های آقای حداد عادل را بشنوید.
و هم آقای دکتر لاریجانی خودشون رو برای ریاست مجلس مناسب می دانستن. بنده هم احساس وظیفه کردم که خودم رو از صحنه کنار نکشم.
اقلیت اصلاح طلب هم انسجام بیشتری دارند و حداقل 5 نماینده دارند. اولین مسئله مجلس هشتم اصولگرا نسبتش با دولت اصولگراست. کاملا مشخص است این مجلس با دولت نهم رابطه‌ای به خوبی مجلس هفتم ندارد. سه وزیر دولت در طول این دوره استیزا می شوند. علی کردان در آبان 87، حمید بهبهانی وزیر راه در بهمن 89 و مجید نامجو وزیر نیرو در اسفند 89. از طرفی مجلس هشتم بسیار سعی داشت نگاه نظارتی خود را بر قوای دیگر ارتقا دهد و کارکرد مجلس را بیشتر کند. علی لاریجانی رئیس مجلس:
در حوزه نظارت کار مهمی که مجلس انجام داد این که سیستم نظارت رو قوی کرد، هم معاونت نظارت تدوین کرد، هم روش‌های نظارت رو بهبود بخشید. فرض کنید سوال از وزرا که انجام می‌شد تقریباً کل عدم بود، حادثه پسش نبود، اما در تغییر آیین‌نامه سوال یه نوع موقعیت جدی پیدا کرد. اگر کسی از وزرا نمیتواند سوال رو درست جواب بده، یک کمی خودش رو نزدیک میکرد به استیزا. بعد از سه سوال این آماده میشد برای استیزا. یا ماده 233 آیین‌نامه جدید این هست که اگر در بخشی از کشور استنکافی از اجرای قانون باشه، نقضی از قانون باشه، نمایندگان میتونن اینو بدن به کمیسیون یا خود کمیسیون بررسی کنه و گزارش بده مجلس و مجلس رأی میده و اگر رأی داد میره به سمت قوه قضاییه.
در حوزه قانونگذاری هم مجلس هشتم شورای اسلامی چند رأیگیری مهم داشت. از همه مهمتر هدفمندی یارانه ها بود. اواخر سال 1388 بعد از مدت ها رفت و برگشت بین دولت و مجلس، سرانجام قانون هدفمند کردن یارانه ها با جلب رضایت حد اکثری دولت به تصویب رسید. علی لاریجانی رئیس مجلس:
در مجلس هشتم سیاست بر این بود که بیشتر توجه بشه به مسائل مهمه که مردم با او درگیر هستند. تو این 325 طرحی که مجلس تقدیم کرده، ثقلش مسائل اقتصادی است و من فکر می‌کنم همین مسئله باید همچنان ادامه داشته باشه، چون مسئله اصلی درگیری مردم در این بخش هست. این نکته نخست بود. فرض کنید قانون معدن، قانون نفت یا قوانینی که مربوط به حوزه‌های اقتصادی مهم هست، مثل حمایت از تولید داخلی، اصلاح بعضی از قوانینی که مربوط به اصل 44 هست، یا قوانین خود قانون برنامه که قانون بسیار مهمی است، قانون هدفمند کردن یارانه ها که خب در مجلس منظم شد، اینها نشون میده روی کرده مجلس بود.
فعالیت های مهم دیگر مجلس هشتم البته زیاد بود. فعالتر شدن مجلس در پرونده هسته‌ای، تأخیر یک ساله در تصویب برنامه پنجم توسعه، طرح جنجالی حمایت و تقویت مؤسسات و مراکز آموزش عالی غیر دولتی با تمرکز به وقف دانشگاه آزاد. در نهایت خرداد سال 1391 رسید و مجلس هشتم با مجموع 679 مورد مصوبه به کارش پایان داد. اما اتفاق مهم آن بود که واکنش مردم به عملکرد مجلس هشتم شدید بود. دو سوم نمایندگان این دوره نتوانستن به مجلس بعدی راه یابند. در برنامه بعد از مجلس نهم برایتان خواهیم گفت.
ظرفیت‌های پیشرفت ایران را بشناسیم.
نیازهای واقعی خود را بشناسیم.
اینجا رادیو فرهنگ است.
اینجا رادیو فرهنگ است.
ایران سربلند ایرانیه که ما مردمش باید بسازیم. باید کمبودها و مشکلات رو خودمون بفهمیم و باور کنیم. هرچه هست در این خانه است و نگاه به بیرون فقط اراده ما رو سست میکنه. دوم اسفند روز اراده آهنین است برای بهتر و کاملتر شدن. ممنون و سپاسگزارم که امشب هم همراه ما بودید. فرصت من و همکارانم در این لحظه به پایان رسید. تا بعد، خدا نگهدار.
میان برنامه گفتارش رو بشنوید که این آخرین بخشی که از رادیو فرهنگ در بخش دوم برنامه رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
یک تصمیم تاثیرگذار. در همین هفته مردم ما یک تصمیم گیری مهم پیش رو دارن. میدونید اون چیه؟ انتخاب شما در اون روز چجوریه؟ چطوریه که بعداً پشیمون نشید؟
در رابطه با انتخابات که انشالله به امید خدا پیش رو داریم، اولا باید همه مردم تا اونجا میتونیم شرکت بکنیم به نوع احسن. بعد تو این انتخابات بهترین ها رو انتخاب بکنیم، یعنی کسایی رو انتخاب بکنیم که اولا به درد مملکت بخورن، یعنی اسلامون بتونه نگه بده. به تحقیق بکنیم، خودمون تحقیق باید بکنیم، پرسجو بکنیم، بعد نماینده هایی که در گذشته بودن باید کارایش رو نگاه بکنیم، بعد با کارایی که امروز افرادی که میان نگاه میکنن میگه ها من همچی میکنم فلان میکنم، روی اینا یه تحقیقات انسان بکنه که بتونه نتیجه کلی برسه که انشالله بتونیم یک آدم اصله رو به مجلس برسونیم.
رای گیری رو میگی؟ انتخابات. خب میریم پای صندوقای رای میدیم دیگه
که بعدم پشیمون نشید.
خب مطالعه میکنیم تا بفهمیم که به چه کسی که لیاقت داره، لیاقت این کشور ما رو داره، رای بدیم دیگه.
انتخابات نمایندگی، آدمی باشه اصلح باشه، بالاخره به درد مردم برسه. من با اطلاعاتی که بالاخره بپرسم از این ور اونور ببینم اگر اصلح بود حتما شرکت میکنم و انتخاب میکنم.
انتخابات مجلس شورای اسلامی انشالله با امید خدا از افراد صالح میریم تعیقات میکنیم و به یه آدم نماینده خوبی انتخاب میکنیم و رأی ما رو با اون مشورت میکنیم که آدم خیلی خوبی باشه و برای جمهوری اسلامی ما خدمت گذار باشه.
انتخابات مجلسه انشالله اون فردی که انقلابیه و پیرو به خط رهبری انتخاب میکنه.
مشخصه بحث انتخابات و این یه وظیفه و رسالت بزرگی گردن همه ما هست که تو این انتخابات شرکت کنیم و با تمام توانمون کسی آری رو انتخاب کنیم که خدمتگزاری مردم باشن، خودشونو خادم این مردم بدانن، نه اینکه آقای اونها بدونن. به اونها باید انتخاب بشن تا اینکه وضعیت معیشت ما، وضعیت اقتصاد ما، وضعیت کشور ما، همه برمیگرده به انتخاب ما.
یادمون باشه مشورت کلید موفقیت در زندگیه. انتخابی که با مشورت انجام بشه قطعاً به پشیمونی نمیرسه.
گفتارش با ما منتشر شد.
شد خیلی پسندیده شد
ساز ما این رز تبرد
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد
این روغن تبرد رو که
باز شده ریخته شده خیلی پسندیده شده
سازهای کجاب تبرد
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد
تبرد.
شبتون بخیر همراهان گرامی رادیو فرهنگ، ممنونیم که از ساعت 14:02 بعد از ظهر در کنار ما بودید و شنونده برنامه‌های رادیو فرهنگ